دوستان سلام، این 51مین برنامه آخر هفته است، 18 آبان 97 با اجرای بیژن فرهودی در لندن و روح الله زم در پاریس. امیدواریم هفته خوبی رو گذرانده باشید و سالم و سرحال باشید. آخر هفته با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات مهم کشور بدون خط قرمز از دید دو نسل و بدون جانبداری از هیچ دسته و گروهی، صرفاً با تأکید بر منافع ملی ایران توسط شبکه بیان در فضای مجازی پخش میشه. سلام روح الله، خوبی؟
سلام، خسته نباشید. به مردم عزیزم سلام عرض می‌کنم.
به روال معمول نگاهی داریم به گزیده‌ای از کامنت‌های شما که بعد از برنامه هفته پیش دریافت کردیم. کامران سراج‌ها نوشته: جنابان فرهودی و زم سلام، ببخشید که من بی پرده میگویم، اما ملتی از ما بی مطالعه تر و دهان بین تر در این جهان کنونی وجود ندارد. خدا نکنه بخواهیم کسی رو بالا ببریم و زبانم لال، زمانی بخواهیم کسی رو به زمین بکوبیم. واویلا، اگر زم مدارک ندهد می شود مزدور و دروغگو، اگر مدرک رو کند می شود مزدور و اطلاعاتی که مدارکش را از وزارت اطلاعات می گیرد. بابا اگر از این برنامه خوشتون نمیاد، کسی رو مجبور به تماشا نکردن. ما چه اصراری داریم که بخوایم ثابت کنیم که فقط حرف ما درسته و بس. البته این را هم بگویم که از این اقدام آخر آقای زم هم زیاد راضی نیستم که سعی به همکاری با اون آقا را پیش گرفته، همان انسانی که نون را به نرخ روز میخوره. برنامه‌تون عالیه، ممنون از زحمات شما، ارادتمند شما کامران از آلمان. رولا نظر خاصی داری نسبت به این کامنت؟
من بارها گفتم هر کسی، یعنی ما انقدر سند رو کردیم دیگه خسته شدیم، به مردم برن از بقیه که صحبت میکنن سند بگیرن برای حرفاشون. البته ما تو برنامه ها اسناد رو منتشر میکنیم و تا زمان داره. دومین موردی که ایشون صحبت کردن متوجه نشدم که همکاری با کدوم آقا؟
این آقایی که باشون اخیراً یک مثل لایوی اجرا کرده بودین، فکر میکنم منظورشون میشونه.
آها، آقای فخرآور منظورشونه؟
بله. این نکات دیگه هم نوشته بود در مورد ایشون، والت طعنه، که من البته اونا رو دیگه حذف کردم، گفتم واقعا لزومی نیست چون خود
از این حرف و حدیث ها زیاده دیگه. آقای فرهودی الان آقای فخرآورم با من چی میکنه، اونم فش میخوره. یعنی دیگران بالاخره ما همه با هم دوستیم، فرقی نمیکنه. آقای فهم، من با همه طیفای اپوزیسیون دوستم، با هم با هیچ کس مشکلی ندارم. حالا بعضی ها از یه سری خوششون نمیاد، بعضی از کسی دیگه خوششون نمیاد، این دلیل معنی نمیشه که حالا ما که حالا 50 نفریم 100 نفریم تو اپوزیسیون نتونیم با هم دیگه دوست باشیم یا هم دیگه رو تحمل بکنیم. از نظر هر کسی اون یکی مزدوره. دیگه حالا زیاد حالا وارد این قضیه نشیم.
به قول شاعر، صلاح ملک خیش خسروان دانند. حسن احدی نوشته: سلام روح الله، راستی تمام نیروهای ناجا از چند روز پیش 24 ساعت کار 12 ساعت استراحت شدن، نمیدونم چه خبره. تو چیزی در این باره شنیدی روح الله؟
این کامنت چه تاریخی اومده؟
این کامنت بکنم یکی دو روز پیش اومده.
یکی دو روز پیش شاید برای اون فراخانی بوده که دادیم، چون اینا هم اینجوری نیروهاشون مستهلک میشه دیگه. مقصود اصلی ما از این فراخانه اینه که به تن اینا ذره ترس و لرزه بندازیم، نیروهاشون میرن آماده باش، مرخصی ها لغو میشه، بعد تایمای خونه رفتنشون بالاتر میره و در نتیجه نارضایتی بیشتر میشه. نیرو انتظامی بعد اضافه کاری بده، حقوق بده، پاداش بده، اینا یه ذره فضاشون رو خیلی مستهلک میکنه. و ما هم حالا اغلب حالا فراخوانایی که میدیم شاید مثلا 10% برای مردمه، ولی 90% به خاطر ایناست که اینا بیان تو خیابونا یه ذره حالشون جا بیاد. شاید این کامنت به خاطر همون
رولا از اون طرف میان اضافه کارم میگیرن و میرن، براشون بد نیست برای بعضی از این نیروها.
نه، اضافه کارو میره تو حسابشون، منتها چون بودجه ندارن، چون پول ندارن، به عنوان طلب محاسبه میشه. یعنی مثلا طرف هست الان توی سپاه داره کار میکنه، اضافه کار طلب داره، ولی خب یه سال بهش ندادن چون اون بخشی که داره کار میکنه بودجه نداره. همینا باعث نارضایتی میشه دیگه، ایجاد نارضایتی میشه. یعنی یه سریاش محاسبات خودمونه، یه سریاش بازی روانی با ایناست که واقعا بعد روانشون آزار داد.
آرزا علی نوشته نهنگ بر سلبریتی هایی که برای کسب ثروت به مردم پشت میکنن، اینان در فردای آزادی و چه بسا امروز هیچ جایگاهی در بین مردم ندارن. رولا دیدم که بعضی از این سلبریتی ها در مورد تحریم ها صحبت هایی کرده بودن که تحریم دارو هم جز بشه، و یه عکسایی دیدم از یک بچه‌ای که مثلا به دارو نیاز داره، خانم فکر میکنم مهتاب کرامتی در اینستاگرام خودشون، در
مهتاب کرامتی بود، باران کوثری بود، امین مهدی ژوله بود دیگه، ماشاءالله دیگه همه حداقل عوض هم نمیکنن فرمتشو یا متنشو عوض نمیکنن، کاملا معلوم سفارشی بود. البته دو سه هفته قبلم اینو هم به پرویز پرستویی یه چیزی دادن راجع به اون زنه که حمله کرد به برایان هوک بود فکر میکنم تو آمریکا،
هم به برامبد جوان،
هم به برامبد جوان، آره. مثلا به این دو نفر هماهنگ دادن پخش بکنن. اینا هم پروژه‌ای است که ببین خیلی از اینا گاف دارن دست نهادهای امنیتی، یعنی یه مراوداتی دارن که اینا همه بانک اطلاعاتی شده. اما پروژه بود که سال 88 بعد از پرونده‌ای که من داشتم به من گفته بودن بیا اینو اجرا بکن. یعنی پروژه هماهنگ اطلاعات ناجا بود با اطلاعات سپاه که از هنرمندا بانک اطلاعاتی جمع بکنن. حالا بالاخره حالا اگه کسی فسادی داره یا هر چیزی که هست، چون جامعه هنری مثلا سینمایی و اینا خیلی یه سری چیزایی که واسه مردم ممکنه تو عرف کار بدی محسوب بشه، اما واسه خب خیلی از هنرمندام اینا یه چیز عادیه، مراودات عادیشونه. میخواستن این بانک اطلاعاتی رو به وسیله من درست کنن، که اصلا یکی از دلایلی که من نموندم ایران شاید همین بود که خب اینا همه دوست و آشنا و رفیق و نمیدونم اینا بودن، باشون نون و نمک خورده بودیم، میخواستن مثلا بگن یه کاری دیگه بکن. ولی خب اینا هم شاید بهشون حرجی نیستش، یعنی اون فشارهای امنیتیه که از پشت بهشون میاد،
ناچارن دیگه اگه نکنن خلاصه ممکنه دیگه قرارداد فیلم نتونن
اصلا دیگه کلن زندگیشون نابود میشه دیگه.
بله، البته من در میون این سلبریتی ها برای خانم مهتاب کرامتی احترام خاصی قائلم، به نظر من یکی از با شخصیت ترین بازیگران زن در ایران هستن ایشون. و اما یکی از رویدادهای غم‌انگیز این هفته در ایران، سوزانده شدن اجساد 200 تا 300 قلاده سگ بی‌خانمان در اهواز بود که به گفته فعالان محیط زیست عامل این قتل عام و سوزاندن سگ‌ها شهرداری اهواز بوده است.
دوستا محیط زیست و حیوانات، محل حادثه اومدیم، از صبح ما مستقر بودیم اینجا. با بررسی های میدانی که انجام دادیم حدوداً 200 تا 300 جسد رو ما پیدا کردیم در اینجا. خانم عربزاده خواهش میکنم شما توضیحات بسیار تکمیلی رو بفرمایید.
من الان با آقای مهندس قنواتان صحبت کردم، بهشون اعلام میکنم، میگم که من الان بالا سر لاشه ها هستم، ولی آقای مهندس قنوات میگه این منطقه جزء قلعه چنان حساب میشه و جزء منطقه اهواز حساب نمیشه. هر کاری که دارن میکنن قلعه چنان میشه. الان تمام این منطقه رو نگاه میکنید، یه قسمت هایی هست که سوخته، همه این قسمت هایی رو که سوخته دارن آتیش میگیرن، همه با تایر ماشینه و زیرشون همه لاشه سگه.
در همین رابطه یک فایل صوتی دریافت کردیم از یک مدافع حقوق حیوانات در ایران.
والا گزارشی به دست ما رسیده که شهرداری منطقه 8 اهواز 300 سگ بیخانمان رو تو منطقه مهدیس کوی بنکداران کشته و آتیش زده. اخباری که رسیده از طرف خود شهرداری و اخبار صدا و سیما میگن که حدود 3 تا 4 تا سگ بوده که اونم لاشه بودن. توی سوختن پسماندهای اضافی اینا اونجا کشته شدن. حالا چرا اینا اصلا لاشه بودن و این تعدادی که الان به دست ما رسیده و تو فیلم هست و اون آقایی که اونجا بوده بیسیم هم دستش بوده و میگن که کارمند اخراجی بوده. خب این علامت سواله، الان کارمند اخراجی با بیسیم اونجا چی کار میکرده؟ یه جوری قضیه رو دارن لاپوشینی میکنن. و اینکه 300 سگ مظلوم کشته شدن، این روش ساله هاست متاسفانه تو ایران مرسوم شده که شهرداری به وسیله اسید، به وسیله دامپزشکانی که نمیتونم بگم اینجوری بوی از انسانیت نبردن، این حیوانای بیپناه و بدبخت رو میگیرن به روش های سنتی، اسلحه گرم یا اسید، اینا رو از بین میبرن.
و مخاطبی به نام امین بهلولی در رابطه با صحبت‌های هفته پیش در مورد ماجرای حلقه نارمک نوشته که تو ماجرای سعید امامی را به سیف در سال 92 وصل کردی و میگوید این یک سوتی بوده از طرف تو روح الله. پاسخ چیه به اون آقا؟
ببین خیلی از افرادی که میان این برنامه ها رو نگاه میکنن ممکنه حالا یا دقت کافی نمی کنن یا از توی یه جایی مثلا از توی یه دیوار میگردن یه نقطه رو پیدا میکنن میگن اینجا اشتباه بوده، از صورت که به کلیت قضیه توجه نمی کنن. ماجرایی که ما داریم میگیم، ما پشتوانه تاریخیشو گفتیم، گفتیم از 123 میلیاردی که اولین اختلاس بزرگ در تاریخ جمهوری اسلامی بود پشتش سیف بود و اون موقع برن ببینن اختلاس 123 میلیاردی چه تاریخی بوده. اون موقع تیم سعید امامی فعال بوده و قرار بوده آقای سیف که مدرک سازی های این اختلاس رو کرده بوده، قرار بوده که آقای سیف جزء سوژه های ترور قتل های زنجیره‌ای باشه. این مال سال 92 نیست که سوژه ترور قتل های زنجیره‌ای باشه، ما پشتوانه تاریخی اونو گفتیم. به نظرم یا حالا ما باید این مباحث رو کم کنیم، یعنی اصلا نگیم به مردم چون خیلی ها توجه نمی کنن و ممکنه اصلا چجوری بگم ممکنه مثلا براشون سوء برداشت بشه، یا اینکه واقعا دقت بکنن ببینن تو این حرفا چی زده میشه، چی گفته میشه. خیلی از عناصر داخلی خارجی جمهوری اسلامی هم میان مثلا از تو یک ساعت و نیم برنامه ما 30 ثانیه رو میبرن میگن اینجا فلانی سوتی داد. اون قبل و بعد داره، قبل و بعدش رو نگاه بکنن و بعد متوجه میشن که چی گفتی.
بله. و ما در برنامه جمعه 18 آبان 97 از شروع دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی خواهیم گفت. آیا فشار تحریم‌های تازه آمریکا کمر نظام جمهوری اسلامی را خواهد شکست؟ پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا چه تأثیری بر سیاست سفت و سخت ترامپ در برابر جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ اظهارات شگفت‌انگیز سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه را که آمریکا توانایی جنگیدن با جمهوری اسلامی را ندارد زیر ذره بین می‌گذاریم. مردم در مورد این رجزخوانی سردار دکتر سلامی چه فکر می‌کنند؟ آیا او از روی خرد و حکمت چنین حرفی زده یا به قول برخی کاربران مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی او را به این یاوه‌گویی واداشته؟ بخش دیگری از تحقیقات را در مورد علل ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری در آنچه که به حلقه نارمک معروف شده بازگو می‌کنیم. چه شد که مردم پول‌هایشان را در این مؤسسات از دست دادند؟ پول‌ها کجا رفته و چه سیاست مافیایی برای این منظور پشت پرده فعال بوده است؟ نقش ولی‌الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی ایران و اقدامات او در خارج کردن ثروت لاریجانی ها از ایران را بیشتر بررسی میکنیم. در پایان هم گفتگوی خواهیم داشت با یک روزنامه نگار تحقیقی در نروژ در رابطه با بازداشت محمد داوودی لولایی که به اتهام فعالیت های تروریستی و جاسوسی توسط پلیس دانمارک دستگیر شده است. ارتباط این فرد با سفارت ایران در اسلو و سفرهای وزیر پیشین شیلات نروژ و بهاره حیدری نصرآباد دوست دختر ایرانیش به ایران چیست؟ با ما باشید. با اجرایی شدن دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی که بخش انرژی، کشتیرانی و امور مالی رو در بر می‌گیره، مقامات جمهوری اسلامی از رهبر گرفته تا رئیس جمهور و وزیر امور خارجه مدعی شدند که این تحریم‌ها هیچ تأثیر عمده‌ای بر وضعیت اقتصادی کشور نخواهد داشت و ایران با افتخار این تحریم‌ها را دور خواهد زد. در مقابل دونالد ترامپ گفت این تحریم‌ها سخت‌ترین نظام تحریمی است که تاکنون ایالات متحده علیه ایران اعمال کرده. هرچند به گفته رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌ها مواد غذایی، دارویی و محصولات کشاورزی و نیازهای انسان دوستانه را در بر نمی‌گیرد. هدف مرحله دوم تحریم‌های ایالات متحده علیه نظام جمهوری اسلامی کاهش درآمد و دریافت‌های ارزی به خصوص از طریق کاهش فروش نفت خام تا بدین ترتیب حکومت تهران پول کمتری برای بذل و بخشش کردن در میان گروه‌های تروریست و دخالت و ماجراجویی در کشورهای منطقه و دیگر نقاط جهان داشته باشد. حجت الاسلام حسن روحانی اما معتقد است که آمریکا هدف دیگری را دنبال می‌کند.
تمام امید آمریکا در این تحریم اینه که اینقدر فشار بیاره مردم ناامید شن، مردم بریزن تو خیابون بگن آقا ما نخواستیم استقلال گفته بودیم، آقا نخواستیم استقلال، آزادی خواسته بودیم نخواستیم، سیادت خواسته بودیم و آقایی خواسته بودیم نخواستیم، بر میگردیم به 40 سال پیش. این اشتباه آمریکاست.
بسیاری بر این باورند که اگر روحانی در تمام عمرش یک بار حرف حساب زده باشد، اون هم شاید همین حرفیه که در مورد هدف آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید زده، اینکه مردم علیه این حکومت قیام کنند. البته اون قسمت از حرفاش که مربوط به استقلال و آزادی و سیادت هست فقط شعاره، چون میدونیم مملکت زیر نفوذ روزافزون روسیه و چین هستش، آزادی هم که قربونش برم وجود خارجی نداره و سیادت و آقایی هم که فقط مختص سران نظام است و بس. رولا، برداشت تو چی از این تحولات؟
تحریم ها خیلی شدید ادامه داره و خودشون میگن قصدشون براندازی جمهوری اسلامی نیست، اما من فکر میکنم براندازیه و یا اینکه جمهوری اسلامی تا قبل از براندازی تن بده به این خواستا. نمیدونم قضایا، امیدوارم به سمت جنگ نره، امیدوارم مردم بیش از این تو فشار و سختی نیفتن، اما بالاخره کارهای تروریستی که جمهوری اسلامی کرده از دید دنیا پنهان نیست. حالا یه پرونده تروریستی جدیدم تا چند وقت دیگه انشالله میاد بیرون توی مطبوعات جهانی، اما خب نمیدونم چی باید بگم. شما بگید.
نه، وقتی که رهبرای ایران میگویند که هیچ تأثیری نداره، همون روزی که اعلام میکنن تحریم‌ها رو، رولا، شاهد این بودیم که قیمت بعضی از اقلام تا 10 برابر میگن افزایش پیدا کرده. این چگونه هستش که هیچ تأثیری نداره؟ آقای روحانی مثلا نمیدونه این چیزها رو؟ یعنی
خب تو جیب اونا تأثیری نداره، بالاخره رئیس جمهور، برادر رئیس جمهور، اینا جزء پولدارترین آدمای ایرانن، برادرش کلی فساد داره و یه افرادی که هستن تو کابینه و اینا، اینا خب بهشون فشار نمیاد. اگه بیان مثل حقوق یه کارگر رو دریافت بکنن 900 هزار تومن 1.200 حقوق پایه باشه، قطعا میفهمن که فشار چجوری میاد بهشون و مردم دارن چه سطح زندگی رو تحمل میکنن. تو همین یکی دو هفته اخیر من شنیدم که همین یک هفته اخیر قیمت دارو 2-3 برابر شده تو ایران. خب اینو مثلا فکر کنم 2 هفته پیش اعلام کردیم، گفتن وای میخواید برید مردم رو به کار احتکار دارو بکشونید، دارو تاریخ مصرف داره، در صورت که باز قیمت دارو میره بالاتر. یعنی این چیزایی که ما خبر داریم همه رو میگیم به مردم که مردم مطلع باشن. قصد توطئه که نداریم علیه مردم خودمون که.
ولی قیمت دارو که میره بالا، میونه کلامت، در حالیه که خود آمریکایی‌ها گفتن که دارو و مواد غذایی و نیازهای انسان دوستانه شامل حال تحریم‌ها نمیشه، پس کی قیمت دارو رو میبره بالا در ایران؟
ببین یه سری وارد کنندگان دارو هستن که اینا با تو مافیای وزارت بهداشت که مافیای دینارونده و این قاضیزاده هاشمی و اینا دارن چندین ساله دارن دارو وارد میکنن. دینارونده از قدیم هم مافیا بوده، یعنی اصلا ربطی به دولت روحانی نداره، از دولت احمدی نژاد هم بوده دینارونده و رئیس اون سازمان غذا و داروه که خب مافیای خیلی سنگینی داره توی وزارت بهداشت و با بیت رهبری و اینا کار میکنه. و بعد اینا بالاخره واردات دارویی رو که انجام دادن، طبیعتا شرکت هایی که برای خودشون بوده و میتونستن دارو رو وارد بکنن دیگه از الان اجازه ثبت سفارش برای دارو ندارن. یعنی نرمش بعد این باشه یا نه ثبت سفارش هم اگر میکنند برای دارو، از پول نفتی که باید برگرده به جمهوری اسلامی توی بانک‌های خارجی ذخیره میشه و اونا ثبت سفارش میکنن، هزینه دارو از اونجا برداشته میشه و وارد میشه. یعنی اینا قبلا یه سیکل دیگه دارو وارد میکردن، میرفتن ارز نیمایی میگرفتن، میرفتن نمیدونم از بازار ارز تهیه میکردن، بانک مرکزی ارز تهیه میکردن، دلار جهانگیری 4200 تومان. اما الان دیگه نمیتونن دلار، یعنی اگه دلار هم حتی داشته باشن یا ارز هم داشته باشن مستقیما نمیتونن برن ثبت سفارش بکنن، بعد با یه پروسه‌ای برن از پولای نفتی که اونجا بلوکه شده از اونجا بردارن بیارن، حالا دارو بردارن بیارن. طبیعتا یه اختلال اینجوری وارد میشه، یه خللی. بخشی از این گرونی دارو هم به خاطر قیمت واقعی دلاره، یعنی دلار ارزشش خیلی بیشتر از این چیزیه که الان تو بازار وجود داره، اما دولت دلار رو پایین نگه داشته که فشار روانی به جامعه وارد نشه و ولی خب بقیه اقلام در کنار دلار داره همینجوری گرون میشه، دلار ثابت داره گرون میشه. پس نشون میده اینم به خاطر ارزش واقعی دلار هست و حالا عوامل دیگه هم داره
دیگه هم هست. اشاره کردی به نام قاضی هاشمی، فکر کنم منظورت وزیر بهداشت بود، درسته؟
بله بله، وزیر بهداشت.
ایشون همون کسیه که آمد گفتش که مثلا داروهای خاص رو برای چی من باید وارد کنم، برای کسانی که مثلا 2-3 سال بیشتر عمر نخواهند کرد، مریض هستن، نمیدونم بیماریشون طوریه که بیش از 2-3 سال دیگه زنده باقی نمیمونن. یعنی در واقع با یه حالت میدونی سنگدلانه ای صحبت میکرد که خیلی واکنشای تندی رو این به همراه داشت از سوی گروه های مختلف در داخل کشور. و جالبه که چندی پیشم گفته بود که وقتی عکس های خودم رو نگاه میکنم میبینم که ما پیر شدیم تو این کار. حالا نمیدونم این مسئله مافیا که گفتی و نمیدونم پول در آوردن زیاد از قبل دارو اینا، این کمک کرده به پیر شدن ایشون، سهمی داشته در پیر شدنش؟
ایشون مافیای تجهیزات پزشکیه، تو بخش دندون پزشکی، یونیکای دندون پزشکی، این چیزایی که تو بخش دندون پزشکی وارد میشه مافیاش دست قاضی‌زاده هاشمی.
بله، همیشه هم روح الله، یک نکته که من بهش دقت کردم، هر کدوم از این سلبریتی ها، آدمای معروفی که مثلا مریض شدن و در بستر بیماری هستن در بیمارستان، این که میره بالا سرشون، این افراد بعد از یکی دو روز از دنیا میرن. توجه کردی؟ من اسمشو گذاشتم دکتر مرگ. با یکی از دکتران داروساز و صاحبان داروخانه در تهران تماس گرفتیم و ازشون خواستیم که برداشت خودشون رو از این وضعیت کنونی بازار دارو در ایران در حالی که این تحریم ها تشدید شده برای ما بیان کنند که با هم به نظرات این پزشک داروساز گوش میکنیم.
در خصوص اثر تحریم های امریکا روی وضعیت دارو در ایران، به عنوان یک داروساز میخواستم به اطلاع برسونم که من ادعای مقامات ایرانی رو در مورد اجحافی که به بیماران میشه بیشتر قبول دارم تا ادعای مقامات امریکایی، به خاطر اینکه در تحریم های دفعه قبل هم علی‌رغم ادعایی که کمک های بشر دوستانه دچار اختلال نمیشه، این وضعیت رخ داد و بیماران بسیاری در مضیقه قرار گرفتن و جانشون رو از دست دادن. وضعیت دارو در ایران و اثر تحریم ها به این گونه هستش که یک، داروهایی که در داروخانه های معمول و در خیابون ها معمولی در خیابون ها مورد استفاده مردم قرار میگیره، به علتی که مواد اولیه‌اش از خارج وارد میشه، طبیعتاً باعث افزایش قیمت دارو میشه که شده و روند افزایش قیمت داروها همچنان رو به گسترش هست و ادامه داره. اما در مورد داروهای خاص که بیماران خاصی ازش استفاده میکنن، مبتلایان به MS، کسانی که پیوند عضو میکنن، کسایی که از داروی خاصی به اسم IVIG استفاده میکنن، کسانی که دچار بیماری ویلسون هستن، کسانی که دچار بیماری های حرکتی عصبی هستن و ده ها مورد دیگه به داروهای خاصی احتیاج دارن که بیشتر در کشورهای اروپایی و امریکایی تهیه میشه و اساسا تهیهش از کشورهای دیگه به علت لایسنسی که کمپانی ها دارن ممکن نیست و باید از کمپانی های خاصی تهیه بشه. تعداد این بیماران از چند هزار در هر مورد بیشتر نیست و بنابراین این تحریم ها باعث گرفتاری بسیار زیاد برای بیماران میشه و عملی هستش غیر انسانی و باید یک کاری بکنن، چون اگر دولت حتی بخواد این داروها رو تهیه بکنه باید وجه اونو بپردازه و اینطوری که من شنیدم سیستم های بانکی امکان چنین تبادلاتی رو نمیده و به هر حال بیماران به طور کلی، بیماران به خصوص بیماری های گرفتار بیماری های خاص هستن، دچار وحشت شدن و مردم عادی هم برای تهیه داروهاشون در داروخانه معمولی هم دچار مضیقن، چون خیلی ها دنبال داروهای برند میان که ساخت کارخانه های ویژه‌ای هست و اون داروها عملا یا خیلی کم شده یا نایاب شده یا بعضی ها به احتکار قائم کردنش مبادرت میکنن که طبیعتا قیمت اونا رو به چندین برابر افزایش داده. من ادعای مقامات ایرانی رو بیشتر میپسندم و قبول میکنم که اثر بسیار مخربی داره روی مردم بیگناه، مردم که به کمکهای انسانی نیاز دارن، تا ادعای مقامات امریکایی رو. اما در خصوص این که قیمت دارو افزایش پیدا نکرده و دولت چنین ادعای میکنه، مخصوصا دولت ایران هست، نه چنین نیست. قیمت داروها هم در حال حاضر افزایش پیدا کرده و همین روند به کماکان ادامه داره و من نمیتونم پیش بینی بکنم در آینده چطور خواهد شد، ولی به نقل از همکارانم در وزارت بهداشت یا گفته های شخص وزیر بهداری فکر نمی کنم که دورنمای خوبی در پیش باشه.
دوستان، در این میان روز سه‌شنبه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا برگزار شد و همانطور که انتظار می‌رفت، حزب دموکرات با کسب مجدد کنترل مجلس نمایندگان ضربه سیاسی بزرگی به دونالد ترامپ وارد کرد. وجود یک اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان برای اولین بار در 8 سال گذشته توانایی آقای ترامپ برای به تصویب رساندن برنامه‌های او را در کنگره محدود خواهد کرد. اما در همین انتخابات یاران جمهوری‌خواه ترامپ بر تسلط خودشون بر سنای آمریکا افزودند. نتایج انتخابات سه‌شنبه آمریکا در واقع رفراندومی در مورد مقبولیت دونالد ترامپ بود. هرچند دوره ریاست جمهوری او تا سال 2020 به سر نخواهد رسید، البته اگر تا قبل از اون مورد استیضاح قرار نگیره. حالا سوال اینه که آیا افتادن مجلس نمایندگان به دست دموکرات‌ها میتونه تأثیری بر سیاست‌های ترامپ در قبال ایران و تحریم‌های سنگین کنونی داشته باشه؟ رولا تو چی فکر می‌کنی؟
من فکر می‌کنم حالا تو این بخش دموکرات‌ها و مجلس نمایندگان و اینا که طبیعتاً میرن یه ذره ترامپ آزار اذیت کنن، که البته با این اخطاری که داد بهشون، گفت اگه میخوان مجلس نمایندگان از بودجه مالیات دهندگان آمریکایی بیاد برای ما مزاحمت ایجاد بکنه و مثلا پرونده روسیه رو ممکنه بخوان اذیت بکنن یا پرونده نمیدونم شنود فلان رو بخوان رو بکنن، اینا گفته ما میام تو سنا قضیه نشد اطلاعات محرمانه و اینا رو واسه دموکرات‌ها رو میکنیم. یعنی فکر نمی کنم حالا بخوان مانع جدی بخواد داشته باشه و اینا، چون از اون از سنا دستشه و سیاست خارجی هم دستشه و من بعید می دونم مشکلی بخواد پیدا بکنه ترامپ. یعنی روی کرده، ببین روی کرده حزب جمهوری خواه، حزب دموکرات، حداقل راجع به مسائل ایران، راجع به امنیت اسرائیل، راجع به خاورمیانه، اینا روی کردهای ثابته. یعنی اگر شما فرض کنین مثلا دونالد ترامپ هم نمی اومد برای خروج از برجام، هیلاری هم اگه می اومد باز از برجام خارج می شد، هیچ ربطی نداشت. این سیاست کلیه که آمریکا داره انجام میده. اینا می خواستن فقط تنها هدفشون این بود که این نیروگاه‌های اتمی و نمیدونم اینا رو از کار بندازن و 7 سال زمان دستیابی جمهوری اسلامی رو به بمب اتم بندازن عقب. حالا با برجام شد، بقیه‌اش هم انجام میشه. روی کارتاشون با هم یکی، حالا تاکتیکاشون ممکن فرق بکنه.
می‌بینی چون تحریم‌هایی که ترامپ دستور احیاشون رو داده علیه جمهوری اسلامی، تقریباً همه‌شون طی این سال‌ها با تصویب کنگره وضع شدن، این تحریم‌ها به قوت خودشون باقی میمونه تا اینکه کنگره تصمیم به لغو اونها بگیره. بنابراین اینکه فرض کنیم دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان به دست گرفتن، فی نفسه باعث نمیشه که سیاست‌های تحریم و آمریکا کنار بذاره. الان در مجلس سنا اکثریت جمهوری‌خواهان از 51 فکر می‌کنم به 54 کرسی افزایش پیدا کرده، که این معنیش اینه که موضع اونها در سنا تقویت شده و اونها در کنار ترامپ مانع بزرگی بر سر راه فعالیت‌های بی ثبات کننده ایران خواهند بود. ضمناً ناگفته نمونه که بسیاری از نمایندگان دموکرات حتی بیشتر از جمهوری خواهان نسبت به ایران سرسخت هستند و نباید فکر کرد که افتادن کنترل مجلس نمایندگان به دست دموکرات ها به این تحریم ها پایان میده. اون چیزی که احتمالاً اتفاق خواهد افتاد رو لا من فکر میکنم اینه که دموکرات ها میتونن تحقیقاتی رو در مورد دولت ترامپ و روابط بازرگانی ترامپ از اظهارنامه های مالیاتیش گرفته تا تضاد بالقوه منافع انجام بدن. به همون مسئله پرونده روسیه است که تو بهش اشاره کردی که میگویند میتونه به طور بالقوه باعث استیضاح ترامپ در کنگره بشه، که البته باید صبر کنیم ببینیم تحولات در آمریکا چگونه شکل
میگیره. ترامپ استیضاح نشه به نفع جمهوری اسلامی، چون اگه استیضاح بشه پنس میاد بالا که یه چیز 10 برابر بدتر از ترامپ بشه.
100% درست میگی. اینو ما قبلا هم گفتیم که پنس واقعا سرسخت‌تر از ترامپ خواهد بود در برابر جمهوری اسلامی.
شب خودشو باخته به روز، آخر این بازی شده، عاشقا رو صدا بزن، وقت براندازی شده.
همزمان با اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، مقامات کشوری و لشکری جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های خودشون سعی کردند به نوعی از نگرانی مردم نسبت به آشفتگی وضعیت کشور، که در واقع خود این مسئولین و در رأسشون شخص خامنه‌ای مولد اون بوده، کم کنند. یکی از این مقامات سردار دکتر حسین سلامی است، جانشین فرمانده کل سپاه، که در برنامه تلویزیونی نگاه اظهارات شگفت انگیزی در مورد توان نظامی آمریکا ایراد کرد. سلامی که به گفته برخی از همکارانش یکی از چاپلوس‌ترین و کم دانش‌ترین فرماندهان سپاهه، در این برنامه کوشید آمریکا رو به عنوان کشور ضعیفی جلوه بده که فقط در داخل یک ائتلاف میتونه بجنگه و توانایی جنگیدن با جمهوری اسلامی رو نداره. او از جمله اظهار داشت که زیرساخت‌های نظامی آمریکا فرسوده شده. حالا خب اینها یعنی آمریکایی‌ها در برد تجهیزات ممکنه یک تجهیزات پیشرفته‌ای داشته باشن، ولی اکثر تجهیزات اونها مربوط به 40-50 سال گذشته است. امروز ناوهای هواپیمابر اونها در تیررس موشک‌های بالستیک نقطه زن است که اهداف متحرک رو در دریا میتونن مورد اصابت قرار بدن. سلامی آنگاه این پرسش رو مطرح کرد: آیا اونها میتونن در مقابل این چنین سلاحایی که ما داریم ایستادگی کنند؟ واقعا نمیدونم این آقا این حرفا رو رولا از روی مصلحت اندیشی و خرد زده یا اینکه دوچار توهم و اعتیاده. تو فکر نمی‌کنی سلامی با این حرفاش آمریکا رو با ایران اشتباه گرفته؟
خب اینا که خودشون میدونن وقتی تکنولوژی صادر کردن یک کارت ملی و پلیمرش و اینا رو ندارن که دیگه این حرفا حرفای گزافه و خودشون هم میدونن که چه خبره. من از یه بودی دیگه نگاه میکنم، این هر وقت که آمریکا رو شروع کردن تهدید کردن، یعنی از پشت معامله کردن با آمریکا. ببین تو قضایای بازداشت اون چند تا آمریکایی که توی خلیج فارس گرفتند،
بله،
اونجا رو با اوباما هماهنگ کرده بودن دیگه که مثلا ما یه اقتداری نشون بدیم و یه چیزی نشون بدیم که بگیم ما مثلا میتونیم جلو آمریکا وایسیم، شعافای سیاسی و تبلیغاتیشون و اینا بودش. نمیدونم، من هفته پیشم گفتم اینا دارن از پشت با هم مذاکره میکنن، مذاکراتشون جریان داره. امروز فهمیدم که تو بخش اتمی و هسته‌ای و اینا تمام شروط آمریکا رو قبول کردن و حالا دارن تو بقیه مواردش دارن صحبت میکنن. وقتی خب این شروط قبول بشه، خب خود آمریکایی هم گفتن که هدفمون واقعا جنگ نیستش. حالا بخوان جنگ بکنن که با ترامپ اونور عطسه میکنه، این ور دلار 4000 تومان گرون میشه. اینا خودشون هم میدونن، ولی خب اینا شعافای رسانه‌ای برای مردمه و دارن به نظرم اینجوری که حرف میزنن یعنی دارن مذاکره میکنن.
حالا این درفشانی جانشین فرمانده سپاه رو در فضای مجازی با کاربران در میان گذاشتیم. چند تا کامنت جالب رو با هم میخونیم. دوستی به نام متین نوشته بنده خدا میخواسته فضا رو شاد کنه، حالا شما نذارید. احمدی نوشته آخر توهم تا کی؟ تا کی؟ و شخصی به نام NYSY کامنت داده خب راه سردار شدن تو نظام چاپلوسی و حماسه سرایی از توان نظامه. لولا همونطور که گفتم بعضی از همکارای سلامی بر اساس گزارش بعضی از منابع به ما گفتن که میگویند سلامی یکی از چاپلوس‌ترین فرماندهان سپاه پاسدارانه که امیدواره که روزی هم به جای جعفری شاید بره بشینه در رأس.
آره الان بحث سلامی هم هستش که به جای فرمانده سپاه بشینه، یعنی چون دوره جعفری تموم شده دیگه، الان اطلاعات سپاه یه سری تغییرات ایجاد شده، پرونده ها رو همه رو صفر کردن، پرونده جدید ورودی ندارن، اینا رو همه رو دارن تصفیه حساب و صاف میکنن برای ورود فرمانده جدید. و اینم الان این حرفی که توی مقطع زده بی ارتباط نیستش با جابجایی جعفری که حالا معلوم نیست، حالا از بین قاسم سلیمانی، بین جعفری، بین یه نفر دیگه هم بود، رشید بود فکر میکنم، سردار رشید، بین این دو سه تا مثلا کدومشون رو بزنن دیگه. الان اینا هر کدومشون یه دومی تکون میدن دیگه به خاطر اینکه بشینن تو منصب فرماندهی کل سپاه. یعنی اینا همش به یه زنجیره است و هم وصله دیگه.
واقعا معیار انتخاب چی از سوی آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا؟ شایسته سالاری این فرمانده ها یا میزان چاپلوسی و پاچه‌خواریشون؟
دومی بیشتر. یعنی میزان اطاعت پذیریشون در حقیقت که بدونه که بالاخره این نهاد نظامی علیهش موقع کودتا نمیکنه، که الان تو حلقه نارمک الان دارن این کارو میکنن. یعنی الان دو نفر از سرداران سپاه تو حلقه نارمک هستن که دور از چشم خود آقای خامنه ای دارن علیهش توطئه میکنن، که یکیشون هم اتفاقا خیلی نزدیکه بهش.
رولا راستی راجب خامنه ای همه صحبت کردیم، میرطاهر کجاست؟ مدتی اصلا اسم اون رو به زبون نمیاری تو.
اطلاعات جدیدی ندارم، اطلاعات جدید برسه راجبش حتما میگم، وقتی نمیدونم نمیتونم چیزی بگم.
یعنی حاضر نیست؟
روال همون جوریه، روال همون جوریه، به اون شکل ادامه داره. حالا موقع حالش خوبه، یه موقع خامنه‌ای حالش بده، اینو میارنش میبرنش، اما اطلاعات جدیدی ندارم ازش.
یکی دو تا کامنت دیگرم در مورد سلامی بخونم. شخصی به نام صفا نوشته قرصاشو پشت و رو خورده و بابک اظهار نظر کرده که ای کاش سلامی و سلامی ها میفهمیدن که هیچ ایرانی راضی نیست کشورش ضعیف باشه و در مقابل بیگانه سر تعظیم فرود بیاورد، ولی بایستی واقعیات را هم در نظر گرفت، زیرا با دروغ گفتن و شعار دادن هیچ کشوری قدرتمند نشده و نخواهد شد. پس در نتیجه اگر جنگی که سرداران سپاه خواهان اون هستند اتفاق بیفته، ممکنه آقایون در نهایت 48 ساعت مانع اشغال کشور شوند و شاید به 24 ساعت هم نرسه. رولا، من فکر نمی کنم سرداران سپاه واقعا خواستار جنگ با آمریکا باشن، چون با چنین جنگی همشون تارومار میشن و نظام ولایی که نوندونی خوبی برای همشون هم هست سقوط خواهد کرد. درست هم
آقا، اینا هواپیماهاشون آماده است آقای فرهودی. جنگ چی؟ اینا آماده است. دفعه پیشم گفتم که 4 تا 5 تا هواپیما توی فرودگاه کجا بود که اینا آماده گذاشتن، دراش پلمب شده، سوخت مخزن سوخت‌رسانی کنارشه، اینا همه آماده ان برای رفتن. یعنی اگه اتفاقی بیفته اینجوری بشه دیگه مسئولی تو کشور نمیمونه، همشون میرن
دیگه. دراشو چرا پلمب کردن؟ باید دراز راحت باشه.
برای چه کمیتی دیگه؟ که اگه خب در تو این مدت بازه یه دفعه هر کسی بخواد بره بیا تو اتوبوس که نیستش که، اون چک داره، بعد گروه چک خونسا، تیم چک خونسا کاراش انجام میده، در رو پلمب میکنه، بعد موقعی که بخوان ازش استفاده بکنن پلمب رو باز میکنه.
مردم ما با حضورشون، با حضورشون در مراسم دیروز که باید همه ما قدردان این مردم باشیم، نشون دادن که این مردم با نظام هست، نشون دادن که تبلیغات آمریکایی ها، تبلیغات گروه های ضد انقلاب بی تأثیره و این نظام دست خوردنی نیست.
حالا از فردید بچه ها رو بزر برداشت رو آوردن رو فهمید حوال هم بزر رو آوردن مرگ بر بستی
ساندیس میدیم یا بزر رو آوردن
مرگ بر بستی مرگ بر خونی هل
هل هل هل هل ویام ویام ویام
دوستان، هفته پیش روح الله زن با آغاز سلسله تحقیقاتی از نقش ولی الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی در ایجاد بحران مؤسسات مالی و کمک به خارج ساختن ثروت لاریجانی ها از کشور در آنچه که به حلقه نارمک معروف شده سخن گفت. بر اساس این روایت پلن ای حلقه نارمک برای حذف علی خامنه ای از قدرت و جایگزینی صادق لاریجانی به رهبری نظام آغاز شده است. رولا، در پی پخش بخش نخست صحبت‌های تو در مورد حلقه نارمک، خب صحبت‌های زیادی در فضای مجازی شد. یکی از نکاتی که بیشتر کاربران بهش اشاره می‌کردن صحبت‌های تو بود در مورد اون جلسه‌ای که گفتی روزهای چهارشنبه در حضور ولی فقیه و صادق لاریجانی برگزار میشه و گفته بودی که حتی مجتبارم تو این میتینگ راه نمیدن و خب تو اطلاعاتی از داخل میتینگ داشتی و میپرسیدن که کی به تو خبر داده، خود ولی فقیه زنگ زده یا صادق لاریجانی به این صحبت این اطلاعات رو در اختیارت گذاشته و خلاصه یک مقدار اظهار شک و تردید از سوی کاربران بود نسبت به این صحبت تو. خودت یه مقدار روشنگری کن، بگو کی برات.
البته کاربران نبودن، دو سه تا عنصر بود. آره کاربران نبودن، دو سه تا عنصر بودن که دوست دارن مثلا سنگ بزنن به قطار در حال حرکت تا دیده بشن، بلکه بگن اینا هم وجود دارن. اما نه، ببین این برنامه ها چون خیلی کوتاهه، ما که نمیتونیم بیام بشینیم مثلا، نه باکس تلویزیونی داریم، نه چیزی داریم که بخوام بیام بشینیم 2 ساعت راجع به یه موضوع بخوام باز کنیم و صحبت بکنیم. مجبوریم امپیتری بگیم. تو این کوتاه گزینه گفتنم بالاخره یه سوالاتی پیش میاد که این سوالات خیلی هم خوبه و باعث توضیح بیشتر میشه تا مردم بدونن. ببین، ما گفتیم که حلقه نارمک یک تیمیه که توی ساختمونی در نارمک، اولش توی مسجد نارمک این جلسات تشکیل شد و بعد چون این شایبه وجود داشت که مسجد نارمک نزدیک به احمدی نژاد و ممکنه فعالیت این تیم مس بشه به احمدی نژاد، بردن توی ساختمون دیگه جلسات رو ادامه دادن و خیلی محرمانه بود. خب طبیعتا اتفاقاتی که تو جلسات میفته میاد گزارش داده میشه تو اون جلسات و نفرات بقیه هم باید بدونن. من گفتم که این حلقه نارمک از روی نطبرداری یک سری آدم لو رفته و اصلا شنودم اونجا نبوده. خب جلسه ای که مثلا صادق لاریجانی داشته با آقای خامنه ای، خب من نبودم، نه آقای خامنه ای به من گفته نه صادق لاریجانی به من گفته، اما گزارشش به حلقه نارمک داده شده که من با آقای خامنه ای
یعنی ببخشید، یعنی فرض کن دستگاه شنود بوده در جلسه که
نه خود صادق نروژن، شما الان میای میشینی با من حرف میزنی دو نفری، بعد میری میشین واسه یه جمعی توضیح میدی. خب این که دیگه چیز سختی نیست درکش که، یعنی یا حالا یه سری واقعا نمیفهمن، سطح فهمشون انقدر کمه که اونا مردم نیستن، البته یه سری آدمایی هستن که وظیفه‌شون این تشکیک انداختن و یعنی تمک داره برای این کار داره پول میگیره نونش رو اینه. خب بکنه، ما میام توضیح میدیم برای مردم، اما خب بالاخره شما وقتی میای با من صحبت میکنی یا من میام میرم با شما صحبت میکنم میرم به 6 نفر دیگه توضیح میدم که خب این حرف وجود داره دیگه، هست دیگه. و البته چیز سختی هم نیست برای من کمر کشیدم بیرون، چطوری ما 10 روز 15 روز قبل از استعفای قالیباف خبر استعفاشو 15 روز قبل از توی جلسه 4 نفره در آوردیم زدیم، اینا که کاری نداره، یعنی بخوام در بیاریم میتونیم در بیاریم. راجب حلقه نارمک، ما هفته پیش راجبون 500 تا پرونده صحبت کردیم که با دستور آقای خامنه‌ای بسته شد و 90% افرادی که توی این پرونده ها بودن وابستگان مستقیم یا غیر مستقیم به صادق لاریجانی بودن و اعضای حلقه نارمک که باید رد فساداشون رو گم میکردن و این کار از طریق آقای خامنه‌ای انجام دادم، اونم نمیدونست که چه اتفاقی داره میفته و دستور داد که پرونده ها بسته بشه. ببین حلقه نارمک رو سال 88 اسقر حجازی تشکیل داد. اسقر حجازی سال 88 یک درگیری پیدا میکنه با آقای خامنه‌ای که اون باعث میشه که 5-6 سال از بیت رهبری دور بوده. اون درگیری مثلا خانه نشینی احمدی نژاد بود. این وسط بگم که اسقر حجازی خیلی قدرتمنده تو بیت رهبری، حتی صادق لاریجانی رو اسقر حجازی معرفی کرد برای ریاست قوه قضاییه. سر اون درگیری که پیدا میکنن، اسقر حجازی با مصلحی مثلا درگیری پیدا میکنه و این میاد تو بیت میگه من از تو سند دارم، اونم میاد میگه منم این سند رو از تو دارم و درگیری میشه و که بعد آقای خامنه‌ای میاد این دوتا رو با هم دیگه مثلا صلح آشتی بده، اما این مثلا طرف حیدر مصلحی رو میگیره و حجازی ناراحت میشه و از بیت میره. این رفتن حجازی و دوری حجازی از بیت باعث قدرت گرفتن بیشتر مشتبه خامنه‌ای و فرزندان آقای خامنه‌ای میشه، یعنی اونها استقبال هم کردن از اینکه اسقر حجازی دور بشه از بیت رهبری، چون تا قبل از 88 همه کارهای آقای خامنه‌ای دست اسقر حجازی بود و در حقیقت مغز فرماندهی بیت رهبری، رهبر در سایه اسقر حجازی بود. که بعد از رفتن حجازی وحید دیگه نزدیک میشه به آقای خامنه‌ای و وحید هم موضع داره با اسقر حجازی، یعنی دوتا با هم درگیرن. اخیراً هم فکر میکنم پارسال هم بود که تو بیت رهبری وحید چون خیلی عصبانیه و اینا و روحیه تند مزاجی داره روی اسقر حجازی تو بیت رهبری اسلحه کشید. حالا بالاخره این حالا این دعوا درگیری ها بماند، اما حلقه نارمک رو حجازی تشکیل میده بعد از دلخوری که از آقای خامنه‌ای پیدا میکنه سر قضیه 11 خانه نشینی 11 روزه احمدی نژاد که آقای خامنه‌ای طرف حیدر مصلحی رو میگیره. اینا توی تقریبا همون سال 88 و تا 92 اینا با هم دیگه جانشینی رهبری رو تعارف میکردن به هم دیگه، یعنی صادق لاریجانی میگفت تو شایسته رهبری، اسقر حجازی میگفت نه شما شایسته رهبری و اینا. این منجر میشه به نزدیک شدن خیلی نزدیک شدن اینها به هم دیگه، خاطراتی که با هم دیگه داشتن و اینا. و دیگه حجازی تک تک نفرات رو میاد شکار میکنه تو حلقه نارمک. سال 92 میشه که وقتی دولت روحانی میاد، خب اینا استارتشون از سال 92 خود دیگه، تصمیم میگیرن بیان توی قضایای نفتی، یعنی اینا به پول احتیاج داشتن، پولی که باید تزریق بشه برای رهبری صادق لاریجانی، برای خرید بیت مراجع، برای خرید نمایندگان مجلس، برای خرید علمای نجف، علمای نمیدونم کربلا، اینها رو بخوان تاثیرگذاری مالی روشون داشته باشن. گفتم ما باید قدرت اول بشیم. خب پلن یکشون سلطنت مطلقه صادق لاریجانی بود و رسوندنش به قدرت. پلن دوشون خروج سرمایه ها بود از کشور که اگر اتفاقی افتاد برای اعضای حلقه نارمک پولا رو خارج کرده باشن و بتونن برن تو کشورها، که یکی از دلایلی که پولها وارد استرالیا شد، وارد انگلیس شد، وارد کشورهای دیگه شد، دلیل اصلیش این بود که اینا سرمایه ها رو خارج کنن، کشور رو خوش کنن. میخواستن بیان تو بخش نفت سرمایه گذاری بکنن، نتونستن، چون سید حسن خامنه ای اونجا سالهاست بازرس ویژه وزیر نفته. یعنی من بچه که بودم 11 12 سالم بود یادم سید حسن خامنه ای بازرس ویژه وزیر نفت بود که اون موقع زنگنه فکر میکنم مثلا وزیر نفت بود زمان دولت اول دوم هاشمی بود، دقیقاً یادم نیست. تا خب دیدم به بخش نفت نمیتونن نزدیک بشن، اومدن رو مؤسسات مالی از طریق نفرشون سیف شروع کردن کار کردن. اومدن یه سری مجوزها رو دادن به مؤسسات مالی، از بین 20 اسفند 93 تا 27 اسفند 93 اینا یک تصمیم اشتباهی گرفتن، اشتباه تاکتیکی کردن که نظام افتاد رو ریل براندازی. اون تصمیم اشتباه هم این بود که اومدن مجوز دادن به مؤسسات مالی، یعنی مجوز داد به کاسپیان، 3 روز مونده به عید نوروز مجوز داد به مؤسسه کاسپیان که مردم پولاشون رو بیارن، تولید کننده ها پولاشون رو آوردن، حتی تا سقف 50% هم اینا سود میدادن به برخی نفرات خودشون. حلقه دیدی حلقه 250 نفره داشت صادق لاریجانی، به اونا تا سقف 50% هم سود میدادن که مردم ببینن پولاشون رو بیارن، کشاورزه بیاره تولید، یعنی تولید کشور رو نابود کردن. از طرفی اومد بانک مرکزی، اومد تزریقای مالی انجام داد به مؤسسات خصوصی، مؤسسات اعتباری. کاسپیان که میگم مثلا تعاونی امید جلین توش بود، عام مازندران بود، بدر توس بود، از زهرا بود، کشاورزان کرمانشاه بود، حسنات اصفهان بود و پیوند. مجموع این هشتا شده بود دیگه، حالا بعد از فرشتگان دیگه اینا مثلا جزء مؤسسات قدر مالی بودن. بانک مرکزی هم هی میومد سیف هی پول تزریق میکرد. از طرف مشتبه رو اینا اومدن آلوده کردن توی مثلا 9 ماه 10 ماه اولی که دیگه رس مردم رو کشیدن و وام هایی میدادن و خیلی کلان بود و سود های خیلی وحشتناک میدادن و اینا، اومدن اختیار تام مداد سیف به مشتبه خامنه ای که شما هم میتونی اینجا هست و اینا، یه دفعه مثلا فلان قاری قرآن یا فلان شاعر مثلا یه چیزی میخوند و آقا اون و به 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 و اینا رو را مینداخت و از این بر مثلا مشتبه بهش 1 میلیارد تومن مینوشت میدادن، مؤسسات مالی بهش وام میدادن، 100 میلیون بهش پاداش میدادن، 50 میلیون هم مؤسسات مالی بهش پاداش. این باعث شد که خود مجتبی هم آلوده بکنن که فردا اگر قرار شد که پرونده یه مؤسسات مالی خاص رسیدگی بشه، خود مجتبی هم پاشگیر بشه و آقای خامنه‌ای به خاطر مجتبی هم که شده این پرونده رو ببنده. خب پولای خیلی زیادی این مسئلت دو بدن شد. مثلا یه مؤسسه کاسپیان تابلو میدادن به کسی مجوز تا 50 میلیارد تومان هم ازش پول میگرفتن، یعنی 50 میلیارد تومان پول میگرفتن میرفت تو صندوق و این پولا تا یه پروسه‌ای که حالا همون نماینده مجلس هم اشاره کرد تو سالهای فلان چقدر میلیارد دلار پول از کشور خارج شد، اینا همه این پولای مردم بود، پولای پدیده بود، پولای فرشتگان بود، پولای مؤسسه کاسپیان بود، اینا پولایی بود که همه از کشور خارج شد و این پروژه قرار بود 1 ساله باشه ولی انقدر سوداوری داشت واسه حلقه نارمک که 2.5 سال این پروژه رو افزایش دادن تایمشو و دیگه اصل فسادهای مالی اینجا بود. بعدش هم اومدن طرح زدن که حالا نهایتا برای خابوندن این مؤسسات مالی سریا رو اعدام میکنیم، سریا رو رؤسای شعب و اینا رو مثلا شلاق میزنیم، زندان میکنیم، اینا رو دیگه صادق لاریجانی اومد تو قوه قضاییه انجام داد. اما اصل طرح برای این بود که حواس آقای خامنه‌ای رو پرت بکنن و یعنی تمرکز خامنه ای بره روی این مؤسسات مالی، و که خیلی هم من تو جریان هستم، خیلی جلسات مختلفی هم گذاشته بود برای این جریانات که بالاخره کشور رو سوق دادن رو ریل براندازی. حالا به نظر من تا اینجاش فکر میکنم اصل این پشت پرده مؤسسات مالی رو خیلی ها نمیدونستن که چیه. این رو در میاریم حالا جلسه بعد انشالله میریم روی نفراتی که توی حلقه نارمک هستن و کی چجوری به این حلقه اضافه شد و از خرجازی چجوری این افراد رو جذب کرد برای به رهبری رساندن صادق لاریجانی و کودتا علیه خامنه.
آیا در رابطه با این خروج این مقادیر زیاد پول از کشور کسی رو هم گرفتن و مثلا اعدامش بکنن رولا؟
ببین یکی از افرادی که اعدام شد مهافرید امیر خسروی بود که اصلا راجبه همین پرونده اعدام شد، یعنی اصلا میخواستن این قضایی ها رو یه سری پولشویی انجام داده بودن، پولا رو جابجا کرده بودن و اینا رو الان یه بخشی از پرونده منفرد خسروی که نذاشتن زیاد رو بشه و اینا راجع به همین قضایای مؤسسات مالی بودش که دو سه هفته قبلش هم مثل که از آیت الله موسوی جزائری تقدیم‌نامه گرفته بود یا چیزی یادمه، یه همچین چیزی که بعد دو سه هفته بعدش حالا نهایتاً رسید به اعدامش و مثلا یه روزه اعدام شد، پنج شنبه ملاقات دادن، جمعه کشیدنش بالا یا شنبه بود کشیدنش بالا. ولی آره یادمه که فکر میکنم یکی از افرادی که اعدام شد راجع به این پرونده معافلی بود.
خب یادمه که روحانی در یکی از این جلساتی که برگزار شده بود در رابطه با همین مسئله مؤسسات مالی گفت به مردم هشدار میداد که اگر بیشتر از 15% بهتون بهره میدن پولتون اونجا نذارید، برای اینکه ممکنه باز این بلایی سرتون بیاد که در رابطه با کاسپیان و بقیه این مؤسسات مالی اتفاق افتاده. الان آیا هیچ تدابیری اجرا میشه برای اینکه جلوگیری بکنن از سوء استفاده این مؤسسات مالی، از اینکه مردم بیان و پولاشون اونجا بذارن و پولشون باز بره رو هوا؟
دیگه الان اومدن یه سری مجوزدار کردن، خصوصی ها رو اینا رو ممنوع کردن، یعنی بعد از اینکه ریشه مردم یعنی رس مردم رو کشیدن، ریشه ها رو خشک کردن، دیگه اومدن یه سری چیزهای قانونی گذاشتن، کسی دیگه حق نداره تعاونی بزنه. از این حرفای اینجوری من زیاد تعقیب نکردم، بعدش توی اصل این قضیه بودم که ببینم اصلش چجوری بود اصلا مؤسسات مالی به وجود اومد.
به نام سید حسن خامنه‌ای اشاره کردی به عنوان بازرس ویژه نفت، سالهاست که در این مقام هست، واقعا خودش رو باید خوب بسته باشه تا این سالها، اطلاعاتی در مورد فسادش داری؟
سید حسن خامنه خیلی بستسته، دردونه خانواده خامنه ای دیگه، یعنی برادر کوچیکه است که خیلی خود مثلا داداشش رو دوست داره سید علی رو، بعد یه ذره مثلا با سید هادی و اینا گارد داره، که سید هادی زیاد خوب نیست با خود خامنه ای، با سید محمد خوبه که برادر بزرگی است، رشاشو اینجوری رنگ میکنه و رئیس اون بنیاد چی چیه اسمشو یادم رفته اونجاست، و قراردادهای نفتی رو از زمانی که خود آقای خامنه‌ای رهبر شد، کلیه قراردادهای نفتی کشور باید با اوکی شخص سید علی خامنه‌ای باشه از طریق برادرش، یعنی برادرش رو گذاشته کنار وزیر نفت به عنوان بازرس ویژه، تو همه جا حق نفوذ داره، همه جا جای تحقیقات و حضور و اینا داره و تو همه چی تقریبا فکر میکنم 30% حدود 30% از فروش نفت کشور اصلا به خزانه واریز نمیشه، اینا میره توی حسابایی که خدا بچه های آقای خامنه‌ای رو به اسامی مختلف، اسامی دو سه نفرشون رو من دارم که مثلا الان چند بیلیون مثلا تو حسابشون پوله و اینا، اینا میره تو حسابای لندن کارسازی میشه اونجا، یه پسرخاله‌ای دارن مثل که اونجاست و تمام این پولا رو اونجا کارسازی میکنن و مستقیم اونجا از مخارجی که دارن تو کشورهای مختلف انجام.
بله. راستش شغل مادام العمر نون آبداری داره آقای سید حسن خامنه
ای. بله. شما هم جای نون آبداری نشستید دیگه، لندنی ها.
اسمشه که نون آبداره، برای ما که نون آبدار نیستش. و در این بخش از برنامه توجهتان را به گفتگوی من و روح الله زم جلب میکنم با یک روزنامه‌نگار تحقیقی در نروژ در رابطه با دستگیری اخیر یک شهروند نروژی ایرانی تبار به اتهام فعالیت‌های تروریستی و جاسوسی توسط پلیس دانمارک. بنا به ملاحظات امنیتی این خانم خبرنگار از ما خواستند که تصویرشون رو نشون ندیم. درود بر شما خانم مرجان.
سلام.
درود خانم مرجان.
خانم مرجان چطور شد که به فکر تحقیق در مورد جوانب گوناگون ماجرای دستگیری این شهروند نروژی ایرانی تبار که در گزارش‌ها فقط با نام محمد ازش یاد شده افتادید؟
من بیشتر یک دفعه اخبارای اینجا رو خوندم به اسم اتفاقی که توی ایران افتاد. من خوزستان رو از قدیم خیلی دوست دارم، آدماشو، و توی جنگ و بعد جنگ هم خیلی اونجا رفتم کمک کردم. این ناراحت هم کرد. بعد یک مصاحبه ای از یک کسایی توی اخبارهای ایران دیدم بر علیه این، فهمیدم که کار خودشونه. بعد توی نروژ، توی دانمارک وقتی شنیدم این اتفاق افتاد و یک آقای به اسم محمد که تو کارهای سفارت ایران و همکاری با سفارت ایران داره، من فهمیدم که این باید از همونایی باشه که ایران درست کرده خودش. اینا میان توی کارهای کنسرت و تو کارهای فرهنگی، بعد اینه اصل کاری که میکنن، فقط مدلش فرهنگی هستن.
شما گفتید که با نام محمد ازش یاد شده، همونطور که در گزارش های مختلف دیدیم، ولی شما در تماسی که باهاتون داشتم دیروز میگفتید که نام ایشون کاملا مشخص شده و اسم ایشون محمد داوودی
یان لولایی.
بله،
لولایی هم چیز فامیلی که البته بازم معلوم نیست اسم خودش باشه یا نه، چون قبلیایی که توی آلمان یا جاهای دیگه دستگیرشون کردن پاسپورت پاکستانی داشتن، اسم خودشون نبوده. اینا رو آدم هیچ وقت نمیدونه اینا با چه اسمایی از ایران میان اینجا، حتی دانشجوارم نمیتونه مطمئن باشه. ولی من این اسمو پیدا کردم، بعد دیدم دقیقاً کسیه که فکرشو میکنم این تنها ایرانیه که تو نروژ خیلی نفوذ داره و کانتکت داره توی اهواز و کردستان ایران. این برام جالب شد که بیشتر فضولی کنم و تحقیق کنم.
این بنده خدا شهروند ایرانی نروژی بوده، خب تو دانمارک چی کار میکرده؟
این داشته از ایران میومده دانمارک کارش انجام بده، از مرز سوئد با ماشین این را بیان، زمینی مثلا هوایی نیان یا جایی سبز نشه. مثل این که من تنها فکری که میکنم کسی که این همه راه زمینی میاد به جایی که سوار هواپیما شه بیاد خونه، میخواد کسی ندونه جریان چی.
تنها بوده؟ تنها گرفتنش؟
من اینو دقیقا نفهمیدم، چون یه جایی مشخص نیست که اینا 3 نفر بودن، یه جایی مشخص نیست اینا، این خودش تنها تحقیقات داشته میکرد یا برنامه ریزی و به ماموراش بگه چی کار کنن. ولی الان فهمیدم که اینو در هر حال تحت نظر داشتن.
الان ایشون با سفارت رفت آمد داشته؟ شما تو تحقیقاتتون به این نتیجه رسیدین که تو سفارت؟
خیلی زیاد، یعنی مثل حالت هر روز بوده، چون کارهایی که باید انجام میداده، وظایفش طوریه که باید خیلی بری سر بزنی سفارت ایران.
شرکت های مختلفی هم داشته مثل که اینجوری که صحبت کردیم.
حتی که ثبت کرده توی نروژ تمامش در رابطه با صادرات به ایرانه و در حقیقت دور زدن تحریم ها بگیم.
خب چه تحقیقات پلیس دانمارک چی بوده در مورد این شخص؟ فکر میکنم هنوز رسما نام ایشون رو اعلام نکردن که محمد داوودی لولایی هست. میدونیم که آیا نتایجی مثلا از طرف پلیس دانمارک اعلام شده باشه در مورد بازجویی ها؟
نه فعلا چیزی رو باز نمی کنن، ولی گویا حرفی زده و ربط داشته به دستگیری که دیروز کردن 3 نفر از اعضای الاهواز رو، مثل این که گرفتن توی دانمارک دیروز. شاید اون ایشون صحبتی کرده یا آمادش کرده بودن چی بگه اگر گرفتنش، که اومدن این 3 نفر رو تو دانمارک گرفتن.
خب اون 3 نفر که تشویق به تروریست کردن، یعنی خوشحالی و این چیزا مثل جرمشون هم اینه.
این که روزنامه نروژ و دانمارک و سوئد نوشته بود که اینها مصاحبه کردن که انگار هم از این ماجرا اوکی دادن، همین که حمایت کردن، همین که مثل این که حالا مستقیم غیر مستقیم ده بودن. با این کاری که کردن یعنی میخوان بگن که تشویق میکنیم به این کار. و دانمارک باز اونم نمیپذیره. دانمارک و نروژ و سوئد هیچ نوع چه تروریست مجاهد باشی، چه تروریست الاهواز باشی، چه میگن نکنین این جاسوسی و آدم کشی نکنین، پناهنده این باشین، فعالیت سیاسیتون رو بکنین.
با افراد و جریاناتی داخل ایران مثل که شما بهش دست پیدا کردین، این آدم با چه آقای لولویی تروریست بازداشت شده با چه کسانی ارتباط داشت؟
اسمشون هستش مال تعاونی هرمزگان، خیلی رئیس تعاونی وزارت تعاونی هرمزگان، خیلی حتی توی مراسمی هم که داشتن.
منظورتون اداره تعاون استان هرمزگان؟ بله.
بعد با اونا کشتی فروختن از نروژ. بعد با آقای مرتضی بانک خیلی همکاری داره، اینجور که خودش نوشته، خودش اینو نوشته توی مثلا افتخاراتش که چیز دارن، بیزنس های مختلف دارن. و با آقای قالیباف یک شرکت دیر گداز ریفکتوری، یعنی یه شرکت بازیابی جنس یا فروش و خدمات آیتی دارن توی ایران که به آقای نمیدونم ربطش به آقای قالیباف چیه، ولی جزو افتخاراتش بوده که بنویسه.
کجا اینا رو نوشته خانم مرجان؟
توی سایت هایی که این شرکت ها رو ثبت کرده.
بله.
و توی سایت های اینترنتیش.
بله. آی فرد.
خب خانم مرجان، آیا این آقای داوودی لولایی هیچ ارتباطی هم با این ماجرای اخیر در نروژ، این جنجالی که به راه افتاد در رابطه با سفر وزیر شیلات سابق نروژ و دوست دختر ایرانیشون به تهران، آیا هیچ ارتباطی هم با این جنجال داشته آقای لولایی؟
بله. یکی این که خواستن بگن که اصلا هم دیگر رو نمیشناختن، که یه همچین چیزی اصلا قابل قبول نیست، چون اینها در تمام کارهای فرهنگی که برای سفارت ایران کنسرت میذاشتن، مراسم اجرا میکردن یا از ایران کنسرت میومده همکاری داشتن، توی کارهای توریستی همکاری داشتن، توی مال بازرگانی برای مثلا لاستیک فروشی، ماشین فروشی، گاز و نفت همکاری داشتن. و تمام اینا شاید قبل از خود آقای شخصیت خود آقای وزیر قاطی ماجرا بشه بیشتر شاید بوده. بعد از اینکه خود آقای وزیر اومده وارد این زندگی شاید کمتر شده، من اونو دقیقا نمیدونم. ولی یه چیز جالبی که پیدا کردم توی همین شیلات و ماهیگیری هم این آقا و قطعات قایق و کشتی هم باز همکاری بوده، و توی جشنای سفارت ایران و جشن نوروز بوده یا جشنی بوده که مال چی میگن دهه فجر بوده یا اینا،
بهمن. بله.
بله بودن. بله. اینا خب هم دیگه رو و حتی تمام دوستاشون هم اکثرا مشترکن و در رابطه با همه متخصص آیتی و کامپیوتر یا متخصص بازرگانی هم.
دیدم در یکی از روزنامه‌های نروژ یک مقاله بود در رابطه با ملاقات آقای سندبرگ، همین وزیر سابق شیلات نروژ، با آقای مرتضی بانک مشاور ریاست جمهوری در ایران، که خانم بهاره لتنس حیدری نصرآباد هم اونجا حضور داشته. این جلسه ظاهراً یک کمی در نروژ سر و صدا به راه انداخته بود که چگونه آقای سندبرگ بلافاصله بعد از استعفاش دوباره به ایران سفر کرده، چون ظاهرا مثل این که طبق دستور یک نهاد نروژی ایشون باید تا 6 ماه سفری نمی کرده به جمهوری اسلامی بعد از استعفاش. در مورد این میتینگ میتونیم بفرماییم و آیا آقای داوودی لولایی هیچ ارتباطی با ترتیب دادن این جلسه داشته؟
اول که از قبل از این که آقای لولایی دستگیر بشه یا اون ماجرای سفر تابستونی پیش بیاد، اینا با هم رابطه داشتن و تمام این آشناییاتی ایران از آقای لولایی میاد، چون تمام با اون در حقیقت کار میکردن و اون حالت سرپرستی این کنتکت ها رو توی سفارت ایران داشته و ریاست میکرده این کنتکت ها و بازرگانی ها رو برای سفارت ایران. بعد چیز جالبی که هست، این آقا استعفا داده، یک حقوق خیلی غیر عادی هم برای اون استعفا، حدود 600 هزار کرون، چقدر برای معذرت خواهی دازه بهش داده. بعد قبل از اینکه استعفا بده و بعد از استعفاش هم گفته بوده که من دارم برمیگردم ایران برای بیزنس، و الان توی آخرین مصاحبه ای که با تلویزیون رسمی نروژ کرد که خیلی ایرانی ها حساس شدن روش، یکی از افتخاراتش اینه که من تو 30 تا سمینار با وزارت اطلاعات شیلات و با خیلی وزیرای مهم ایران سمینار خصوصی داشتم، و دلیلی هم نداره به نروژ و به امریکا بگم چی گفتم و چی کار کردم و چه بیزنسی. ولی افتخار بعدیشون اینه که میخوان بگن منم آقای وزیر سابق و میخوام تمام این چیزای که علیه ایران شده رو دور بزنم و میزنم و بیزنسمو با ایران میکنم.
تحریم هایی که انجام
شده. بله.
آقای زم، برای شما جالب نیست که آقای سندبرگ میگه که این جلسه‌ای که من داشتم با مرتضی بانک و یارانش در تهران یه جلسه سمینار، حالت سمینار داشته و جلسه‌ای برای انجام معاملات و اینا نبوده، ولی حضور خانم بهاره حیدری نصرآباد هم جلب توجه میکنه که چگونه مثلا ایشون بردن در یه جلسه با مرتضی بانک. برای شما کمی
ممکنه یه حالت مترجم و اینا شاید داشته.
نه ایشون این خانم انقدر خرابکاری کرده، ایران الان هر هنرپیشه یا هر مدل یا هر دختر معمولی بود که حالا خیلی سرشناس یا نه، اگر وارد فرودگاه تهران میشد و با بیکینی عکس انداخته بود، توی اون مراسم ها شرکت کرده بود و لخت با خانم اسرائیلی و با خانم کردستان و با این با مشروب خوری و جشن و رقص بود، گرفته بودم پدرش رو وزارت اطلاعات در می آورد یا حالا هر وزارت ارشاد یا هر چی. ولی الان ایران داره دعوت میکنه بیاین ببینین لتنس و این خانم ناصرآبادی، ما بشر دوستیم، همتون برگردین ایران خدمت کنین، پولاتونم بیارین، ما بشر دوستیم، ما کاری نداریم، ما مثل قبل نیستیم. دارن این و این یه برنامه است با پر سندبرگ، چون پر سندبرگ اعلام کرده که بیاین زنای ایرانی و ایرانی های سیاسی پناهنده رو پس بدیم به ایران و به جاش دانشجو و بیزنس پیپل از ایران بیاریم. این خیلی خیانته، اصلا ضد قوانین پناهندگیه و ضد.
خب الان این آقایی که رفته به ایران، همین آقای وزیر سابق رو سازمان امنیت نروژ باش کاری ندارن دیگه، یعنی بیزینسشو داره میکنه دیگه.
یک سفر این آقا دقیقا موقعی بوده که ایران داره اون قرارداد خزر رو میبنده و آقای پر سندبرگ، من تنها کسی بودم که متوجه این نبودم که یه اسکاندالیه این با یه خانم ایرانی رفته ایران. من رفتم فکر کردم ببینم اون موقع با اون همسایه های ایرانی چه برنامه داشته و میخواد چجوری تبادلات ایران رو درست کنه از طریق اونا انجام بشه. یکی این بوده سفرش، یکی هم این که میخواد این دختر و این آقا میخوان پول دارشن. اینا بهتون بگم آشغال ترین آلوده ترین ماهی ها که حتی خیلی نروژی های باسواد نمیخورن چون پر آنتیبیوتیک و بیماری و آلودگیه، بسته بندی میکنن من حتی فهمیدم از طریق این آقای لولویی یه سبکی الان پیدا کردن با شرکت های نروژی، میخوان از طریق آفریقا و هند ببرن این ماهی ها و تجارت ها رو به ایران. از طریق دقیقاً کدوم کشور آفریقایی نمیدونم، ولی هند جزء لیستشون بود و چند تا کشور عجیب غریبه.
آیا نکته دیگری هم هست بخواین اضافه کنید در رابطه با تحقیقاتی که انجام دادید در مورد محمد داوودی؟ کوتاه بفرمایید خانم مرجان.
در مورد محمد داوودی لولویی و این شرکت کامپیوتری که داره، باز برمیگرده به شرکت، به کاری که با آقای قالیباف و سپاه تو ایران میکنه. این برای من خیلی جالب بود که این چطوری تونسته این همه بیزنس با خوزستان و با منطقه کردستان و این همه نفوذ اونجا داشته باشه. و یکی دیگه چیزی که میخوام شاید باید به ایرانیا بگیم اینه که این آقای داوودیان و این خانم ناصرآبادی یا حیدری یا هر کی هست، اینا نتیجه تولیدات جمهوری اسلامی و به این دخترای جوان میگن باربیای سفارت و هر و حتی به دانشجوها میگن بیان $100 بگیرین، $50 روزی بگیرین و جاسوسی بکنین. این افتخارشونه و این سبکو. و الان به خاطر اینکه گروه های خبرنگاری، گروه های افراد سیاسی های فعال زیاد شدن، وقتی صادق خرازی میاد تو کار، یعنی دوباره میخواد ترورای زمان 80 و 90 اروپا تکرار بشه علیه کسایی که ضد رژیمن، علیه خبرنگارا، علیه نویسنده ها، ولی این دفعه تو اروپا.
آقای زم ببخشید، من جای خوندم که میدونم آقای تاجزاده گفته بود که ظاهرن علی خامنه ای فتوای امنیتی صادر کرده که اجازه بده این ترورها از سر گرفته بشه. شما اطلاعاتی دارین در این زمینه؟
آقای علی جانی بود.
رضا علی جانی بله گفته بودن.
بله. آقای علی جانی خب منابعش قویه تو داخل، دو سه تا خبرم اولشون داد بازداشته.
من شاید براتون یکم بچه باشم، ولی من یک چیزی رو میدونم که وقتی صادق خرازی دوباره میاد تو کار، یعنی میخواد یه چیزایی بشه.
صادق خرازی چگونه آمده توی کار؟ من بخشید متوجه نشدم. صادق خرازی چگونه وارد شده؟
دوباره فعال شده، دوباره داره سخنرانی میکنه، فعالیت میکنه.
صادق خرازی خب فعال بود، حزب ندای ایرانیان رو داره.
اونا شوخیه. وقتی این شروع میکنه اینجوری میاد تو دولت و با ولایتی و با شریف و اینا، یعنی
صادق خرازی قبلا هم ارتباط داره. نه این قضیه اصلا ربطی نداره به نظر من. صادق خرازی اصلا قبلا هم ارتباط داشته، اصلا کارش کار ترور نیست، قاچاق عتیقه میکنه، قاچاق مسلح قطعی میکنه.
یه کار جالبی که سفارت ایران کرده و من اینو با چشم خودم دیدم و مسئولیت حرفمو میپذیرم اینه که من میدونم که مواد مخدر میاد و به ایرانیایی که تو کمپ‌های پناهندگی هستن یا با جورای مختلف به فروش میره.
بله درست.
جدیدن یه چیزی میاد خیلی جالبه، جنسان مثلا میگن به افغانستان، به حزب الله، به لبنان، به عراق میخوایم کمک کنیم، به سوریه کمک کنیم. جنسان میاد تو فروشگاه‌های اروپایی و جنسای تقلبی هم داره میاد از ایران، زعفران تقلبی، این تقلبی، اون تقلبی، به اسم ایران از طریق کشورهای دیگه میاد، قیمتش بیشتر میشه، پولش میره تو جیب حزب الله. یه چیز دیگه باز آخرین مطلبی که میگم، الان توی سوریه و تو کشورهای مختلف ایران داره حتی افغانیای پناهنده رو میگه میخوای بدبخت نباشی، بیا پاسپورت ایرانی بهت میدم، بیا برو بسیج شو، بیا برو سپاه شو، برای من این کارو کن، این کارو کن، اینطوری کن. و الان توی حتی نروژ افغانیای خطرناکی هم هستن که وابسته به سفارت ایرانن یا برای بسیج یا سپاه کار کردن.
دیگه کارهای تروریستی جمهوری اسلامی همه دیگه
خیلی هنر دارن. اگه این هنر رو سالم استفاده میکردن خوب میشون. ولی تقصیر نهایی نگین، مثلا ما میگیم خامنه ای تقصیر داره، روحانی تقصیر داره، همه دارن، ولی من از ترامپ خوشم میاد. چ چون داره نشون میده به ایرانیا تقصیر، یه سریش تقصیر آدمای خودتونه که میخواین سری رو هوا پول داشین، یک سری دیگرش تقصیر اروپاییه که عادتش دادین به کراپشن با کراپسیون، پولشویی با ملاهای ایران. این پولشویی که اروپا بهش عادت کرده انقدر بهش خوش گذشته که معلومه میاد تحریما رو دور بزنه. اینا یک جاهای آفریقا میاد تحریما.
بله خیلی ممنون خانم مرجان.
مرسی از شما خانم مرجان. و اگر خانم لتنس، بهاره لتنس یا آقای سندبرگ صحبتی دارن، مطلبی دارن که در رابطه با این مصاحبه بخوان بیان کنن، شبکه بیان حاضره که به حرف اونها گوش بده و گفتگویی هم اگر اونها مایل باشن انجام بده برای رعایت انصاف روزنامه نگاری.
یه مادر بزرگه دیگه صفا نداره، خونه یه مادر بزرگه آسایشی نداره، خونه یه مادر بزرگه دیگه صفا نداره، خونه یه مادر بزرگه امنیتی نداره، کنار خونه ما همه جاش سبز داره، دشتاش پر از بوی گل، اما اینجا فقط سرابه، خوشبختی از دویمون هر کشید رفت آسمون، روی کوزه تو ایبون مونده لکه های خون، خونه یه مادر بزرگه دیگه صفا نداره، خونه یه مادر بزرگه آسایشی نداره، یه مادر بزرگه دیگه صفا نداره، یه مادر بزرگه امنیتی نداره، قدیما خونه ما پر بودش از شادیا، اما حالا نوک طلا کشته میشه بی صدا، اون وقتا از هندستون مهمون داشتیم خونمون، اما حالا خونمون میده بوی قبرستون، خونه یه مادر بزرگه دیگه وقت تغییره، خونه یه مادر بزرگه وقت ساتن جبیه، خونه یه مادر بزرگه دیگه وقت تغییره، خونه یه مادر بزرگه وقت ساتن جبیه.
ممنونیم از شما دوستان عزیز، میرسیم به پایان دفتری دیگر از آخر هفته، اما حکایت همچنان باقی است. امیدواریم برنامه این هفته مورد پسندتون قرار گرفته باشه. اگر برنامه رو روی یوتیوب تماشا میکنید ممنون میشیم که با فشار دادن دکمه سابسکرایب مشترک شبکه رسانه بیان در یوتیوب بشید. یکی از دوستان ایراد گرفته بود از کلمه آبونه، آبونه کلمه فرانسویه و در گذشته هم مصطلح بود، حالا نمیدونم چرا الان ممکنه بعضی ها براشون نامانوس باشه. و اگر هم در تلگرام یا اینستاگرام ما رو دنبال میکنید سپاسگزار میشین که ما رو به دوستانتون معرفی کنید. چنانچه از برنامه خوشتون اومد ما رو به یک لایک مهمون کنید. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار گزارش ها، ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. راه های تماس ما علاوه بر نشانی الکترونیک بیان، توییتر و اینستاگرام بیژن فرهودی و روح الله زم هست که روح الله فکر میکنم هنوز اینستاگرامت بر نگشته. برگشته؟
بله نه هنوز داریم مکاتبه میکنیم، همون مشکل همونه که منو به عنوان آدم جمهوری اسلامی ریپورت کردن، آدم که نگفتنی خبرنگار جمهوری اسلامیه و داره نفرت پراکنی میکنه و داره مثلا نمیدونم یه چیزی مثلا در حد یامینپور اینجوری منو معرفی کردن که حالا داریم صحبت میکنیم.
خب امیدواریم که این مثلا حل بشه. دوستان یادمون باشه که تنها راه رهایی از نظام فاسد جمهوری اسلامی اتحاد، همبستگی و همدلیه. تا برنامه آینده آخر هفته، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در پاریس،
ساعت خوشی رو برای شما آرزومندیم.